آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، دوستان، یاران، عزیزان، درود بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران در سه شنبه 18 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 27 شوال سال 1442 هجری قمری و 8 جون 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا امروهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی است، برنامه جریان شوم، فرهنگنامه، برنامه نمایش، تکرار برنامه راز تندرستی و تکرار برنامه نعمت جوانی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. تشکر و قدردانی ما را پذیرا باشید. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدار وزیر نیروی ایران با تعدادی از مقامات تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزاری سومین دور همایش زنان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در همین ایران و میزبانی تاجیکستان و صدور حکم زندان برای فرزند یکی از روحانیان معروف تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزیران نیروی ایران و دارایی تاجیکستان در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. در این دو طرف ها از روند گسترش روابط دوستانه و همکاری مشترک سودمند بین تاجیکستان و ایران اظهار رضایت نمودند. رضا اردکانیان و فیض‌الدین قهارزاده در این دیدار بر ضرورت گسترش همکاری در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی، سرمایه‌گذاری و صنعتی تاکید کردند. وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در 14مین دور نشست کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری اقتصادی، تجاری، فنی و فرهنگی ایران و تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است، در جریان برگزاری این کمیسیون با حضور دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان که هم رئیس این کمیسیون می باشد، راجع به سطح فعلی و دورنمای مناسبت های بین ایران و تاجیکستان بحث و تبادل نظر کرد. در نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان همچنین محمد تقی صابری و نظام الدین زاهدی سفیران دو کشور، تعدادی از مقامات دولتی فعالان اقتصادی تاجیکستان ایران شرکت کردند. همچنین وزیر نیروی ایران در سفر خود به تاجیکستان با وزیر کارهای خارجه این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. در این دار سراجدین مهردین و رضا اردکانیان در باره گسترش همکاری سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و تجاری میان دوشنبه و تهران بس به تبادل نظر کردم. در این دار همچنین موضوع همکاری تاجیکستان ایران در چارچوب سازمان های منطقه و بین المللی، اوضاع افغانستان و مسائل مورد علاقه دو طرف بررسی شد. در شهر دوشنبه و نواحی اطراف پایتخت این کشور بناهای اداری و ساختمان‌ها مقاومت‌سازی و بهسازی می‌شود. شنونده گزارش از شهر وحدت باشد با توضیحات شهرت اسماعیل زاده، کارمند اداره حفاظت محیط زیست ناحیه وحدت.
در شهر وحدت در برابر وسعت بخشیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری طبق نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی و در دایره کارهای سازندگی و ثبت‌گردانی روزهای استراحت تدبیرهای دسته‌جمعانه دایره برگزار کرده می شود. چون تدبیر اکولوژی اکسی تازگی محل امروز با سهمی بخش حفظ محیط زیست در شهر وحدت با شرکت فعالان کارمندان ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و ساکنان در سطح بلند گذرانیده شد.
در شهر وحدت سه تازگی محل دایر گشت. در این اکسیه از مؤسسه تعلیمی ریاست معارف شهر، کالجی تیبی، کالجی امور شرکت ورزیدند.
دایره برگزار نمودن تدبیرهای تازه‌گردانی نمای بناهای استقامتی و مرکزهای جمعیتی را باز هم زیبا می‌گرداند. مقصد اساسی دایره نمودن اکسیه تازگی محل، تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست و سبز و خرم نمودن دیار ارزیابی می‌گردد. که این عمل پیوسته زیر نظارت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت قرار دارد.
سومین دوره همایش زنان کشور روز سازمان همکاری شانگهای به میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می شود. سومین دوره همایش زنان کشور روز سازمان همکاری شانگهای به میزبانی تاجیکستان روز 10 ایون در محل کتابخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. در این همایش رئیسان و نمایندگان وزارت و نهادهای مربوطه مقامات ولایت بدخشان، سوت و ختلان، نواحی تابع مرکز و شهر دوشنبه شرکت میکنند. گفتند است که اولین نمایش زنان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تحت عنوان هماهنگسازی نیروهای زنان برای پیشبرد توسعه مشترک از 15 می سال 2018 در پکن پایتخت چین برگزار شده بود. همایش زنان سازمان همکاری شانگهای توسط دبیرخانه این سازمان و فدراسیون بین المللی زنان چین راه اندازی شده که بیش از 200 نماینده از دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر شرکت کرده بودند. همچنین 15 و 16 ایول امسال در شهر دوشنبه دیدار سران و مقامات گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برنامه ریزی شده است که در چارچوب آن دایر نمودن همایش گردشگری سازمان همکاری شانگهای و جشنواره غذاهای ملی کشورهای عضو این سازمان پیش بینی شده است. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی بین دولتی است که در تاریخ 15 سال 2001 در شانگهای چین از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد و در ماه این سال 2017 هندوستان و پاکستان نیز به این سازمان پیوستند. ایران، افغانستان، مغولستان و بلاروس اعضای ناظر سازمانی همکاری شانگهای می باشند. اولین نمایشگاه محصولات کشاورزی در شهر باختر مرکز ولایت ختلان گشایش یافت. در این نمایشگاه شرکت های از کشورهای ازبکستان، افغانستان، روسیه، بلاروس، ایران و اوکراین حضور دارند. این نمایشگاه با حضور دولت‌علی سعید معاون اول نخست‌وزیری تاجیکستان و قربان حکیم‌زاده رئیس ولایت ختلان افتتاح شد. شنونده صدای قربان حکیم‌زاده رئیس ولایت ختلان و صبوحات الله مظفرف کارشناس مسائل کشاورزی باشد.
ما از طرف شرکای روش مهمانان گرامی اشتراکداران امروزی قومی بین‌المللی خواهش می‌کنم همه‌طرفه برای این پیشنهادهای اجرایی کنند. محصولاتی که در ملت استفاده می‌شود از جهت اکولوژی و ارگانیکی که امروز تمام بازارهای جهان باید همه طرفا جواب
خیلی اینچنین نوهای خیلی زیاد از خارج کشور وارد کرده شدن که قابلیت صادراتی دارند. بنابراین من گمان میکنم که میوه تر و تازه ختلان قریب همش قابلیت صادراتی رو دارا میباشند و اینچنین در دایره لایحه ها امروز با کارکرد و نگهداری آنها نیز اهمیت داده شدند.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاهی به چند خبری کوتاه ادامه میدهیم. نورلان نگمتولین رئیس مجلس قزاقستان و رشید مامدوف سفیر آذربایجان در استان دیدار گفتگو کردند. این مطلب ضمن اشاره به برآورده بودن روابط قزاقستان و جمهوری آذربایجان بر تعهد قزاقستان به تقویت دوستی و همکاری همجانبه با جمهوری آذربایجان تاکید کرد. دکتر مینا مهرز محقق تیم طرح واکسن کوو ایران برکت گفت مردم با خیال راحت برای دوز دوم از واکسن ایرانی کوو ایران برکت استفاده کنند، زیرا در این خصوص مطالعات انجام شده و به عارضه بودن این واکسن اثبات شده است. بانک رشد و بازسازی اروپا برای بازسازی سیستم آب رسانی در ولایت نمنگان با ازبکستان 70 میلیون دلار قرض می‌دهد. این پول برای حمایت از ساخت و بازسازی شبکه‌های تامین و تصفیه آب در منطقه‌های چارتاق، چوست، چمعشوی، قزل‌رباط، پاپ، تاشبلاق و اوغور خرج خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان از مقامات تاجیکستان و قرغیزستان خواست تا مشکلات مرزی خود را مسالمت آمیز از راه گفتگوهای سیاسی حل و فصل کنند و افزود امیدواریم که مقامات دو کشور با در نظر گرفتن منافع بلند مدت درکی دو جانبه و گفتگو برای مشکلات خود را حل سیاسی قابل قبول و منطقی را انتخاب کنند. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با محمد داوود سلطانزای رئیس شهر کابل در دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. این دیدار طرف ها از روند گسترش روابط دوستانه و همکاری مشترک سودان بین تاجیکستان و افغانستان اظهار رضایت کردند. سید حسن 27 ساله پسر دوم سید قیام الدین غازی شخصیت معروف و روحانی تاجیک در جریان دنگ‌های داخلی تاجیکستان در دهه 1990 به 11 سال زندان محکوم شد. نزدیکان سید حسن گفتند که آنها از جزئیات این حکم به اطلاع بودند، زیرا این حکم دو هفته پیش از سوی دادگاه غیر علنی شهر دوشنبه صادر شد. دادگاه شهر دوشنبه در مورد صدور این حکم توضیح نداد، حتی مشخص نیست که این حکم بر چه اساس صادر شده است. سید حسن سال گذشته به همراه برادرانش سید محمدی 44 ساله و سید محمدی 25 ساله بازداشت، ولی پس از مدتی با قرار وسیقه آزاد شد. سید محمد فرزند دیگری سید قیام الدین آخرهای اکتبر سال گذشته به جرم خیانت در امانت به 13 سال زندان محکوم. سید قیام الدین غازی در سال 2017 در سنگ پترزبورگ روسیه دستگیر شد و در تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم گردید. وی در درگیری‌های ماه می سال 2019 در زندان شهر وحده در اطراف دوشنبه کشته شد. تعدادی از کارکنان کمیته حفظ محیط زیست در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان زرگاه ها و کانال ها را از زباله ها پاکسازی کردند. همچنین چندین اصلا درخت نیز در اطراف کوچه ها و خیابان ها کاشته شد. گزارش با توضیحات اسفندیار شکور کارمند اداره محیط زیست دوشنبه باشد.
چنین تدبیری اکولوژی و سبزگردانی از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز بین‌المللی حفظ محیط زیست در کوچه ساحل و محله درواز نیز انجام داده شد. کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های شهر دوشنبه با مقصد تازه کردن شفاف جوی و کانال‌ها از سنگ‌لوی و پرتوهای سخت معیشی از تکنیک‌های سوهایی استفاده نموده، حدود شهرها و کوچه‌ها را از همه گونه پرتو تازه نمودند.
هدف از گزاردن این چورابینی‌ها یعنی بلند برداشتن معرفت اکولوژی مردم می‌باشد و گفتنی هستم که از سال 2000 این جانب یعنی چنین اکسی اکولوژی گزارنده شده ایستاده است و سال به سال اشتراکچان اکسی یعنی زیاد شده ایستادند.
تدبیر مذکور نیز در همین زمینه انجام داده شده، مقصد از آن حفظ محیط زیست و تازه نمودن محیط اطراف ارزیابی گردید. گفته می شود که با مقصد بلند برداشتن معرفت و تربیت اکولوژی اهالی، تامین بهداشت حفظ محیط زیست، بیدار نمودن حس طبیعت دوستی در ذهن جوانان و نورسان و ساکنان هر هفته در روزهای استراحتی چنین اقدام های دسته جمعانه گزارنده می شود و اقدام مذکور با مقصد تازه کردن شفاف روح‌های ماشینگر و بهبود بخشیدن به وضع اکولوژی تشکیل کرده شده است.
حکومت تاجیکستان عوارض گمرکی برای واردات گوشت مرغ، مکرونی و تنباکو به این کشور را افزایش می‌دهد. در بیانیه حکومت تاجیکستان تاکید شده است که این افزایش برای انواع مکرونی به میزان 10 تا 20 درصد خواهد بود که هدف از این اقدام حمایت از تولیدات داخلی عنوان می‌شود. اما برای واردات تنباکو و سیگار افزایش این عوارض به میزان 5 تا 46 درصد اعلام شده است. تاجیکستان از سال‌ها قبل مبارزه با واردات تنباکو و سیگار را آغاز کرده است و این اقدام را حفاظت سلامتی ساکنان این کشور در برابر این محصول می‌داند. زمان اجرای شدن مصوبه حکومت تاجیکستان درباره افزایش عوارض گمرکی برای واردات گوشت مرغ ماکرونی و تنباکو اولی سال آینده 2022 اعلام شده است. نفرات برتر آزمون اعجاز سخن در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان مشخص شدند. گزارش با توضیحات مراد شریفزاده از اعضای هیئت داوران این آزمون باشد.
اولین آزمون ادبی شعرخوانی و کتابخوانی با افتخار 30 سالگی استقلال دولتی روح‌اندوزی گردیده در جریان برگزاری با خصوصیات و ویژگی‌ها عبرت بخش راهنمایی کننده و دارای دورنمای نیک عنوان کرده شد.
کمیته تلویزیون و رادیو یک دستگاه بسیار پرقوت ایدئولوژی است. نو بسته با کدام رویه مطالعه اثری بدیعی از یاد کردن شعر پیش از همه برای قوی گرداندن حافظه و از دیگر طرف برای سیقل یافتن به زبان و بیان ژورنالیست خیلی مفید است. ما در این آزمون مشاهده کردیم که نفران زیادی هم هستند که اونها اثرهای زیاد مطالعه کردند. زیاد نفران را دیدیم که من با ارزش‌های ملی و معنوی ما رو آوردم به کتاب‌های شاه اثرهای ادبیات ملی ما. با وجود همه این من باور دارم که این محفل‌ها در آینده برای رونق و برای پیشروی مطالعه کردن اثرهای بدی از جانب کارمندان کمیته خیلی مساعدت خواهد کرد.
اجازه سخن چون آزمون اولین ادبی با جلب چهره‌های صحای تلویزیون و رادیو و دیگر بخش‌های فعال کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی و فرهنگی و بوی غنی‌گردانی فوند لغوی اهل ایجاد پیش گرفته شد. ما ملت کتابیم با چنین شعار و استقبال صمیمی از چنین اقدام برای شرکت در آزمون اولین 160 نفر داوطلب نام‌نویس گردیدند. دوام 4 روز از روی لیاقت ذهنی و مهارت سخنوری در دو نامینیسه نظم و نثر با شعرخوانی و کتابخوانی فعالانه اشتراک نمودند. اینک بعد آموزش و بهادهی دقیق حکمان که از روی شرط‌های اسلوب بیان، رعایت معیارهای زبانی دولتی و استفاده اصطلاحات جدی صورت گرفت، لیاقتمندان سازوار مکافات و افتخارنامه‌ها گردیدند.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجهتون را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. دوره آموزشی همبستگی المپیک برای مدیران ورزشی در نواحی تورسیمزاده تاجیکستان برگزار نمایندگانی مکتب و سازمانهای ورزشی شهرها و نواحی مناطق کلاب ختلان و شهر دوشنبه در این نشست شرکت کردند. در این جلسه تاریخچه المپیک و آمادهسازی برای بازی المپیک، مدیریت سازمانهای ورزشی، راههای مبارزه با دوپینگ و شرکت کنندگان آموزش داده شد. در محل نوروزگاه شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مسابقه دوچرخه سواری برگزار شد.
با مقصد سالمی جامعه در شهر دوشنبه بخشته به روز بین المللی حفظ محیط زیست، مارافونی ویلوسپیدرانی تحت شعار ویلوسپید برای طبیعت برگزار گردید. مارافونی مذکور در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت آغاز گردید. مسابقه ویلوسپیدرانی در دایره چورابینی ها بخشته به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در مسابقه ورزشکاران، ساکنان کسب و کار گوناگون نیز با یک حس بلند اشتراک نمودند. مارافون ویلوسپیدرانی از جانب مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر دوشنبه در همکاری با کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گزارنده شده، یکی از هدف‌هایش ترغیب طرز حیات سالم، حفظ محیط زیست، از آلودگی‌های نقلیات ارزیابی گردیده، مهمیت استفاده این نمود نقلیاتی از جهت اکولوژی تازه را انعکاس می‌نماید.
تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و تاجیکستان هفتم میون در دور دوم رقابت‌های انتخاباتی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت‌های آسیا 2023 با مسافه هم رفتند که در پایان تیم ملی فوتبال ژاپن با نتیجه 4-1 از صدر حریف تاجیکستان خود گذشت. کیوگو فروشیمو، توکومی میانمینو، کانتو هاشیموتو و خویوتوکاوا برای ژاپن گلزنی کردند و تنها گل تیم فوتبال تاجیکستان را احسان پنجشنبه در دقیقه بعد به ثمر رساند. ژاپن با این پیروزی از 7 بازی 21 امتیاز شد و در صدر جدول گروه خش قرار گرفت. پنج سال از فوت کاسیوس کلی که پس از مسلمان شدن نام محمد علی را انتخاب کرده بود می‌گذرد. وی به عنوان یک فعال مدنی و چهره الهام بخش جنجالی و چالش برانگیز در داخل و خارج رنگ باکس شناخته شده است. محمد علی کلی از 12 سالگی مشت‌زنی را شروع کرد و فقط 10 سال بدنی در سال 1964 قهرمان باکس جهان شد.
اینجا دستکش های محمد علی کلی را که 50-60 سال پیش در روزگاری که جهان چنین جهانی نبود با آن مشت می زد صدها هزار دلار حراج میکنند.
All done, all through, done. $700,000.
مجسمه ها و نشانه های از او در گوش و کنار امریکا هست.
Took an all-white jury less than a half hour to find Muhammad Ali guilty of all charges.
مخالفان جنگ در پنجمین سالگرد فوتش به یاد می‌آورند که او به خاطر سرباز زدن از شرکت در جنگ ویتنام به 5 سال زندان محکوم شد. $10,000 جریمه نقدی داد، حکم زندان اجرا نشد، اما 3 سال محرومیت از بوکس و تبعید از رینگ تنها بخشی از هزینه هایی بود که پرداخت کرد. محمد علی کلی اما در کنار مارتین لوتر کینگ به چهره مدنی تبدیل شد برای رنگین پوستان. مردی که می گفت بادیگارد نمی خواهد که محافظ شخصیش خداست.
مردی که مردم دوستش داشتند، شاید چون به جای آنها هم مشت می زد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و تیم ملی فوتبال ایران در ششمین بازی خود در مرحله دوم مقدماتی جام جهانی و انتخابی جام ملت‌های آسیا تیم ملی بحرین را در منامه پایتخت بحرین با 2 گل سردار آزمون و 1 گل مهدی طارم با نتیجه 3-0 شکست داد.
بحرین درس دادن و 3 بار تور دروازه حریف رو لرزوندن تا هم تلسم نبردن‌هامون مقابل این حریف چغر در خونه شکسته بشه و همین که انتقام بازی دور رفت از اونها بگیریم.
برای اولین بار گربه سیاه تاریخ فوتبال ایران رو در خاک خودش شکست دادیم.
اینقدر تیم ما دیشب خوب بود که کارمندان رئیس بحرینی AFC در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا چاره‌ای نداشتن به تمجید از ایران بپردازن و نوشتن:
تیم ملی ایران با پیروزی مقتدرانه مقابل بحرین در گروه سوم به پیروزی‌های خود ادامه داد.
مردم هم که دیشب حسابی کیف کردن.
کیف کردیم. موقع بازی که نشسته بودیم کلاً همه شور و حال بود داخل خونه.
همیشه پیرن تیم ملی رو میپوشید جسارتن یا امروز میپوشیدید؟
والا زمانی که بازی‌ها باشه، مثل جام جهانی، مثل جام ملت‌ها، مثل بازی حساس دیشب و این روزا، با افتخار تنم میپوشم.
پس بزن قدش. خیلی مخلصید.
خیلی خوشحال شدیم. به ما امید داد، امیدوار شدیم.
عالی بود بازی. عالی. واقعاً تکوندن بچه‌ها. ولی شلو به احمد نوراللهی و سردار آزمون. آفرین. آفرین.
خیلی امیدوار شدم. خیلی خوشحال شدم. فکر نمی‌کردم که بتونیم بحرین رو شکست بدیم. به خصوص توی کشور خودش.
بردن بحرین لذت بود. بحث سیاسیش.
با بردی که دیشب داشتیم امیدمونم پر رنگ‌تر شد.
بچه‌ها خسته نباشید، میگیم ان شاءالله عراق هم با قدرت می‌بریم.
دو تا بازی مهم و حساس دیگه برای این ملی پوشای فوتبال ما باقی مونده. 21ام مقابل کامبوج و 25ام هم مقابل عراق و اونا قطعاً این شایستگی رو دارن تا با برتری در مقابل این دو حریف هم به مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 2022 قطر راه پیدا کنن. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
اداره هواشناسی تاجیکستان پیش بینی کرد که روزهای آینده هوای بیشتر مناطق این کشور گرم تر خواهد شد. پزشکان هم توصیه میکنند که افراد برای پیشگیری از گرما زدگی از خانه بیرون نروند. صدای جمیله عبیدلایوه، کارشناس هواشناسی تاجیکستان، و فردوس رؤوفوف، پزشک تاجیک را در این باره بشنوید.
برای ماه ایون چنین، یعنی که در دهه اولی ماه ایون بلندشوی حرارت هوا تا 45 درجه در قسمت های جنوبی و حتی در شهر دوشنبه تا 42-43 درجه بلند شدن اون و تا 41-42 درجه در ولایت سوغ، در بوستون، در گلستان، در شهر خوجند، یعنی که مشاهده گشتن اون. این در 20 سال اخیر چنین حادثه بوری اول مشاهده میگردد.
من توصیه توان دارم است که بیهوده با کوچه نبره. خب دویم، شخصانی که سن سوالشون کلام سوال است، شخصانی که در موردی تبوبت هستند، شخصانی که بیماری مزمن دارن با مانند بیماری دیق نفس، بیماری گردش سیستم عصب، من بیماری گردش سیستم خون، یعنی به ممانعت برآمدن اونها با کوچه تاثیر داده نمیشود.
معاون وزیر بهداشت ایران گفت تا هفته آینده مشکلی کمبود دوز دوم واکسن کرونا در ایران برطرف می شود. دکتر رئیسی افزود وجود فاصله زمانی بین فاز اول و دوم تزریق واکسن کرونا مشکلی چندانی برای کسانی که دوز اول را دریافت کردند ایجاد نمی کند.
ما دوز دوم واکسنایی که در داخل کشور ما الان تا حالا استفاده کردیم، ما فاصله بین دو تا دوز رو گرچه میشه افزایش داد، ولی ما قطعا تامین واکسن برای دوز دوم رو در هفته آینده انجام خواهیم داد و تو این زمینه هیچ نگرانی وجود نداره. عزیزانی هم که واکسن سینوفارم رو دریافت کردن بین 4 تا 8 هفته میتونن دوز دوم رو دریافت بکنن. عزیزانی که واکسن اسپوتنیک رو دریافت کردن بین 4 هفته تا 12 هفته میتونن دوز دوم با خیال راحت دریافت بکنن و جای نگرانی نیست. و خیلی از عزیزانم که دوز دومو دریافت کردن، به همین دلیل ما گروه سنی که اعلام کردیم 80 سال به بالا رو انجام دادیم، 75 رو انجام دادیم، 70 به بالا رو هم انجام دادیم. منتها فعلا گروه پایین‌تر یعنی 65 تا 70 رو فعلا شروع نکردیم. علتش هم اینه که گفتیم واکسیناسیون دوز دوم 70 سال به بالا رو تکمیل بکنن که به محض رسیدن محموله جدید ما بتونیم 65 ساله هم شروع کنیم. اما خبر خوب این که انشالله تو هفته آینده نتایج واکسن تولید داخلمون کوه برکت انشالله آماده خواهد شد و چنانچه کمیته های مربوطه یعنی کمیته های بالینی و کمیته اخلاق مجوز صادر بکنن، انشالله ما میتونیم با واکسن داخلی با خیال راحت دیگه واکسیناسیونمون ادامه بدیم.
قبولی در آزمون زبان روسی و تاریخ برای صدور اجازتنامه کار برای اتباعی کشورهای خارجی از جمله تاجیکستان در روسیه اجباری شد. محمد صابری فکر از حامیان کارگران مهاجر تاجیکستان در روسیه در این باره این طور اظهاری نظر کرد.
سبب اساسی آن که مهاجران در نزد خدمات مهاجرت صخر و کراسنگور جمع شدن من در آن میبینم که همین فرمان 274 پرزیدنت روسیه که برآمدگی بودن این زیاده از یک سال بود این فرمان عملی میکرد، اما متاسفانه مهاجران ما حجت نمیکردند تا وقتی که معاون اولی وزیر انویده روسیه نگفتند که تا 15 ایون یعنی مهاجرانی که به حجت هستند و حجت نکنند ما اونها را از حدود روسیه اخراج میکنیم. تا همین وقت اکثریت به حجت کار میکردند و به حجت میگشتند. نسبت آن که امتحانانی که در همین مرکز خدمات های مهاجرت میسپارند اون امتحان در مسکو 800 روبل است و وقتی که اگر ما سوالاشان اونقدر دشوار هم نیست، اما برای مهاجرانی که نو میآیند و زبان روسی را خوب نمیدونند برای اونها خیلی هم مشکل است و اکثریت از این امتحان نمیگذرد و باز در همون حدود همون صخره و 5000 میتیان تا اینکه اونها را کمی یاد میدن چطور امتحان را گذاشتن لازم و باز از سر نو رفته باز 800 روبل دیگر میتیان باز رفته میسپارند. بعضی حالات شدگی است که ما شنیدگی هستیم که بعضی مهاجران زیاده از 2 بار 3 مرتبه سپردگی هستند و همینا را گذشتگی نیستند و از مهاجران خواهش میکردم کسانی که به حدود روسیه میآیند خواهش من همین بود که زبان روسی را کمی خوبتر میآموختن و برای گرفتن امتحان ها تا اینکه دشوار نمیشد.
اما همچنان مشکل تهیه بلیط هواپیما و گرانی قیمت آن برای کارگران مهاجر تاجیکستان جهت سفر در روسیه باقی ماندنده صدای تعدادی از مسافرانی که قصد سفر بر روسیه را دارند باشد.
بای بان گرفتگیم، قرض گرفتگیم، اومدگیم. می درویم میگیم که بلیت چی مثال کازان نگون جای دیگه نیست. 6000 نرخ دولتیش داشت در اخبار تاجیکستان همی را اعلان کردن که 6000 سومون نرخ دولتیش نکیم نیست. می درویم میگه که 8000 بالو بلیت ما ماه ایول دا 15 هم بعد 15 تا 27 ای اصول.
دو روز پیشیم 6000 سومون بخردیم. نه یگون خیلی پرابلم نداره. سود دانی پردن اشتن.
ولی مسافرانی هم بودن که پروازشون با تاخیر مونده بود.
همه روز پردن بودیم. نیست هم سمولت نیست. حضور همه شاو میگه دی ساعت داینیم ده میشه میگه. اجداد کرده است میدن همه روز میشه نمیشه نمیدونیم.
8500 چریز پسات کدن. چریز دامادید. چریز توشکند خدو دامادید.
همه رای پویزور هم اقصاد روی کنم سر اونا مجرونارود نیهوی های راوشون همه جو پردیسیم ازبکستان قرقیزستان همه جو رفتیسن. همه را اگر پویزور روی کنم نرخ خینه میشه هم میره و هم مردم سپاکوی نرفته میتونه با جوی خیچونه.
شنوندگان گرامی، این بود مشروحی اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع سفر شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان بررسی شده است.
دولت و مردم تاجیکستان خود را برای استقبال از شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان آماده میکنند. قرار است رئیس جمهوری ازبکستان طی روزهای 10 تا 12 ایون از تاجیکستان بازدید نموده سفر رسمی خود را انجام دهد. در جریان این سفر دیدار و گفتگوهای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همتای ازبکستانیش همچنین بازدید از چندین مکان و موضع‌های صنعتی و تفریحی تاجیکستان در نظر است. بدین ترتیب قرار است که برای دومین بار طی 5 سال به قدرت رسیدن خود شوکت میرزایف راهی تاجیکستان شود. اما در آسانی این سفر مقامات اقتصادی و سیاسی دو کشور تاجیکستان و ازبکستان طی نشست در شهر دوشنبه برنامه های آمادگی و سفر یاد شده شوکت میرزایف و همچنین روند همکاری های رو به گسترش دو طرف را بررسی کردند. در همین زمینه اعلان شد که ازبکستان قصد دارد از شهر سمرقند و ناحیه های پنجکین و عینی تاجیکستان خط راه آهن بنیاد نماید. ساخت این خط راهن اگرچه در زمان شوروی به نقشه گرفته شده بود، اما به دلیل دستور نچندان دوستانه اسلام کریمو رئیس جمهور پیشین ازبکستان همچنان روی کاغذ باقی مانده است. قادیروف یکی از مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان در زمینه همکاری های نقلیاتی و راه و راهداری بین تاجیکستان و ازبکستان چنین میگوید.
این چنین در همین اواخری جانب ها مسئله یعنی برقرار سازی فعالیت توسط گذرگاه سرحدی پتر از طرف جمهوری تاجیکستان و اندرخان از طرف جمهوری ازبکستان رو نیز بررسی نمودیم و از آن جمله جانب ها بررسی نمودن مسئله برقرار سازی حمل و نقل بین المللی مسافربری توسط افتوبوس ها رو با خط سیر هایی که یعنی سالهای قبل کشاده شده بودن بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان.
در همین حال امید دولت و تحلیلگر تاجیک نیز معتقد است این گونه برنامه ها به نفع هر دو کشور و کل منطقه آسیای مرکزی است.
به راه ماندن هم راه زمینی یعنی که راه قطاره یا راه ماشینگر تجدید آنها باز نمودن یا افتتاح کردن راه های نو این یعنی که به نفع هم جمهوری تاجیکستان است و هم جمهوری ازبکستان است و هم به نفع مردم است که رفت و آمد مردم یعنی که برای آسان‌تر نمودن راحت نمودن یعنی که رفت و آمد داد و گرفت بین دو دولت میباشد.
طور معلوم تاجیکستان و ازبکستان دارای مرز مشترک طولانی هستند که پس از فروپاشی شوروی و تأسیس این کشورها به عنوان کشورهای مستقل رابطه تاشکند و دوشنبه به خصوص در دوران اسلام کریموف رو به سردی گرایید و حتی به اندازه پیش رفت که دو کشور مرزهای خود را بر روی یکدیگر تقریبا بسته بودند. همچنین مقامات قبلی ازبکستان اقدام به تخریب راه آهنی کردند که از ازبکستان به تاجیکستان پیوست میشد. در کنار این اقدامات دیگر ضد تاجیکستانی دولت تاشکند همواره باعث آزار و نگرانی مقامات دوشنبه و مردم تاجیکستان شده است. از جمله مهمترین این موضوعها مینه‌گذاری مرز مشترک میان تاجیکستان و ازبکستان توسط دولت تاشکند و با کمک مالی ایالات متحده آمریکا بود که متاسفانه موجب کشته و زخمی شدن شمار قابل توجهی از شهروندان دو کشور همسایه گردید. با این حال با روی کار آمدن شوکت میرزایف گسترش روزافزون رابطه های تاشکند و دوشنبه در دستور کار مقامات دو کشور قرار گرفت.
از دان شنوانده در پایان این مجموعه خبری اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار وزیر نیروی ایران با تعدادی از مقامات تاجیکستان در شهر دوشنبه. برگزاری سومین دوره همایش زنان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 10 ایون به میزبانی تاجیکستان. با صدور حکم زندان برای فرزند یکی از روحانیان معروف تاجیکستان. شنوندگان عزیز از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای کردستان سپاسگزار و متشکرم باشیم و خداوند یار و نگهدار شما بود.
دوستان عزیز شنونده سپاسگزار هستیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و شما خوبان دعوت میکنیم شنونده جریان شوم امشب باشید.
جریان سور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت دارم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. از این قسمت مبحث پدیده افراط‌گرایی در عصر حاضر و علل ظهور و نقش علمای اسلام در مقابل با آن رو مورد بررسی قرار میدیم. تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. شاخصه بارز دین مبین اسلام، رحمت و مغفرت نسبت به آفریدگان، همسویی با فطرت دینی فراگیر و جهان شمول و قابلیت تطبیق با همه زمانها و مکانهاست. این جامعیت دین اسلام سبب شده که فطرتهای سالم و نهادهای پاک و بیدار از هر سو به آن گرویده و هرچه تعمق در آن افزون شود، ژرفای مفاهیم آن بیشتر آشکار می شود. اما با وجود تعالیم روح بخش اسلام و کتاب الهی، فتنه ای در عالم برخاسته که نه تنها امت اسلامی را با خطر تفرقه، تکفیر و دیگر کشی مواجه کرده، بلکه دامان تمامی بشریت را فرا گرفته است و متاسفانه همه این فتنه و آشوب از آلوده نمودن دین و مقدسات به خرافات و موهومات و نیز دگماندیشی و کوتاه‌فکری با ادعای غیرت بر سلامت دین و محافظت از آن برمی‌خیزد. در این میان هرگاه جنایتی توسط گروه‌های تکفیری و فرقه‌های افراط‌گرا در نقطه‌ای از جهان صورت می‌گیرد، دشمنان اسلام بدون درنگ آن را به مسلمانان و به تعالیم اسلام نسبت می‌دهند و اسلام را دینی جنگ طلب و مسلمانان را افرادی تندرو و خونریز معرفی می‌کنند. عوامل گرایش به خشونت و افراط. هنگامی که به بررسی دلایل روی آوردن افراد به تندروی و افراط می‌پردازیم و می‌خواهیم بدانیم که با وجود شدت قب و زشتی اعمالی چون ویران کردن مساجد و منفجر نمودن محل‌های رفت و آمد و کسب و کار مردم و منافات داشتن شکنجه و سربریدن انسان‌های بیگناه با روان سالم و فطرت پاک بشری، چگونه افرادی جذب این گروه‌ها و فریفته افکار خشونت آمیز و افراط‌گرا می‌شوند، در می‌یابیم که عوامل بسیاری در این انحراف دخیلند که بر شمردن همه آنها مستلزم تحقیقات گسترده و دقیقی است. پژوهشگران بر اینکه دلایل روی آوردن به خشونت و ترور نزد افراد مختلف متفاوت و متعدد است، اتفاق نظر دارند. انگیزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بحران های روحی و شخصیتی، همه و همه می تواند در گرایش افراد به خشونت مؤثر باشد. اما شاید بتوان با اطمینان گفت از بارزترین و مهمترین دلایل گرایش افراد به گروه های تروریستی و تکفیری خلأهای فکری است. به عبارت دیگر، اندیشه‌های ناصحیحی که با نام دین اسلام به این افراد القا می‌شود، هر گونه خشونت و افراطی‌گری را در راه این اسلام دور از واقع برای آنها توجیه می‌کند. به هر حال برای یافتن راهی برای برون رفت از این بحران، باید در وهله نخست اسباب این چالش را بیان کرد. فقر و تنگناهای اقتصادی. عوامل اقتصادی نقش مهمی را در هدایت افراد به سمت خشونت و ترور و پیوستن به گروه‌های تندرو ایفا می‌کند. فقر، گرسنگی و فقدان عدالت اجتماعی در یک جامعه به گونه‌ای که شکاف طبقاتی ملموس و محسوسی را میان افراد ایجاد نموده و جامعه را به دو گروه غنی و فقیر تقسیم کند، می‌تواند آثاری سو و غیر قابل جبران را بر کنش افراد یک جامعه بر جای نهد و منجر به شیوع رفتارهای ضد اجتماعی و رواج خشونت در آن جامعه گردد. با وجود اینکه برخی از پژوهشگران بر این باورند که عوامل اقتصادی همچون فقر و بیکاری به این دلیل که فرد در این حالت قادر نیست نیازهای اولیه خود را تامین کند و امیدی به آینده خیش ندارد، از مهمترین اسباب انتخاب مسیر خشونت و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران است و این فقر به ناامیدی منجر می شود و فرد نسبت به جامعه و حکومت خود خشمگین بوده و به اعمال تلافی جویانه برای ضربه زدن به جامعه دست می زند. با این وجود باید گفت فقر و فشار اقتصادی به تنهایی برای توجیه افراد و گرایش افراد به خشونت کافی نیست، چرا که جوامع اسلامی در دوران پیشین نیز به دور از مشکل فقر و تنگدستی نبودند، اما این فقر افراد را به اعمال تروریستی سازمان یافته، قتل و کشتار هم نوعان آنچنان که امروز شاهد آن هستیم نکشانده بود و پدیده فقر و مشکلات اقتصادی امری نوظهور نیست که تنها در عصر حاضر پا به عرصه وجود نهاده باشد. آنچه را در خصوص تأثیر عوامل اقتصادی بر گرایش افراد به افراد، خشونت و خونریزی میتوان پذیرفت این است که فقر و بیکاری و به حاشیه رانده شدن گروهی از مردم در جامعه میتواند کینه و خشم افرادی که حقوق خود را پایمال شده میدانند برانگیزد. در واقع خلل در عدالت اجتماعی و سوء توزیع ثروت در یک جامعه و محرومیت نسبی که بر مردم جامعه‌ای تحمیل شود میتواند موجبات واکنش تند محرومین و کسانی که حقوقشان سلب شده و جایگاهی شایسته و در خور برای خود در جامعه نمیبینند فراهم آورد و این امر زمینه مساعدی را برای گروه‌های افرادگرا فراهم می‌سازد تا با هدف قرار دادن این نقاط ضعف و وعده پول و ثروت و زندگی مملو از رفاه و آسایش، آنها را به پذیرش افکار و اجرای نیات شوم خود وادار سازند. عزیزان، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. به امید خدا در قسمت بعدی جریان‌های فکری التقاطی و افرادگرا رو به عنوان یکی از علل ظهور جریانات تکفیری بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سید زاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ‌نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌کنیم. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. بررسی مطلب پیرامون روز جهانی صنایع دستی و برگزاری مسابقه اعجاز سخن در کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان. دوستان عزیز شنونده، هم اکنون مطلب را پیرامون روز جهانی صنایع دستی تقدیم حضورتان میکنیم. دهم ایون روز جهانی صنایع دستی است و برنامه‌های مختلفی در نقاط گوناگون جهان برای بزرگداشت این هنر دیرین بشر اجرا می‌شود. گفتنی است از سال 1964 میلادی با تأسیس شورای جهانی صنایع دستی در قالبی که از ارگان‌های وابسته به یونسکو، صنایع دستی به عنوان بخش از حیات فرهنگی اقتصادی ملل مورد توجه قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران از سال 1968 به عضویت شورای جهانی صنایع دستی درآمده است. صنایع دستی یکی از قدیمی‌ترین فعالیت‌های بشری است که به موجب برخی از اسناد و مدارک تاریخی سابقه پیدایش آن به عصر حجر می‌رسد. شواهد نشان می‌دهد که رشته‌های گوناگون صنایع دستی از خدمت در حدود 12,000 سال برخوردارند که در تمام طول این دوران اقتصاد، اجتماع و سیاست تأثیرات شگفت بر آنها گذاشته است. به عنوان مثال، ظهور انقلاب صنعتی اروپا بزرگترین رویداد تاریخی محسوب می شود که پس از آن صنایع و حرفه های دستی به یک باره دچار تحول و دیگرگونی عظیم شد و بسیاری از این صنایع در کانون انقلاب صنعتی رو به نابودی گذاشت. نمونه های موجود از صنایع دستی که متعلق به هزاران سال پیش بوده است، جلوه های درخشان از فرهنگ، هنر، اعتقادات و آداب و رسوم مردم آن زمان را به خود جمع کرده است. این آثار به ما نشان می دهد که مردم در گذشته چطور فکر می کردند، ارتباطشان با مبدا هستی چگونه بوده و زندگی مادی آنها چه کیفیتی داشته است. صنایع دستی در گذشته در زندگی روزمره مردم حضور فعال داشته و مردم با آنها زندگی می کردند. به عنوان مثال، ایرانیان بر روی باغ فرش ها و زیرانداز های دستباف می نشستند و لباس های می پوشیدند که خود بافته بودند. هرچی بود، هنر بود و صنایع دستی در متن زندگی آن را زیباتر می کرد. بر اساس مطالعات و تحقیقات به عمل آمده و آثار و اشیای گوناگونی که در کاوش های باستان شناسی کشف شده، ایران در کنار کشورهای هندوچین مهد و کانون اصلی صنایع دستی جهان به شمار می آید. در این میان ایران به لحاظ آن که در حوزه صنایع دستی از تنوع زیاد برخوردار است، در صدر این کشورها قرار دارد. در ایران حدود 152 نوع صنایع دستی شناسایی شده است که با زیرساخت های آن این تعداد به حدود 350 عدد می رسد. صنایع دستی در این کشورها علاوه بر نقش والای فرهنگی طی صده ها و هزاره ها به تامین نوع تعادل اقتصادی و اجتماعی هم کمک کرده است. این گونه صنایع همواره برای گروه های زیادی از صنعتگران شهری و روستایی ایجاد کار و درآمد کرده و از آن به عنوان عامل مهم در رونق اقتصاد روستایی یاد شده است. باید گفت صنایع دستی در ایران رشته های متنوع دارد که از مواد همچون خاک، سنگ، چوب، فلز، پارچه، چرم و شیشه ساخته شدند. البته صنایع دستی در گذشته در زندگی روزمره مردم حضوری چشمگیری داشته و جزوی وسایلی کاربردی بوده، ولی امروزه کاربرد این وسایل در زندگی کمتر شده و بیشتر جنبه تزیینی دارد. در این حال تعداد بالای شاغلان در حرفه های گوناگون و ارزش افزوده قابل توجه صنایع دستی و همچنین نقش مهم آن در سوددهی و ارزآوری از جمله دلایل مهم اقتصادی در حفظ و گسترش صنایع دستی در ایران است. علاوه بر نقاط اشتراک صنایع دستی در تمامی نقاط دنیا، هر رشته از صنایع دستی پیام‌آور سنت ها و فرهنگ یک منطقه است و می تواند رنگ و بوی خاصی آن سرزمین را به محیط و انسان‌های دیگر هدیه کند. امروزه با وجود ارتباطات گسترده و وسایل ارتباطی جمعی و آشنایی انسان‌های نقاط مختلف جهان با یکدیگر، صنایع دستی زیبا و کاربردی از همه جای دنیا قابل دسترسی و تهیه است. چنانکه با بهره گیری از صنایع دستی و محصولات سنتی در دکوراسیون منزل میتوان هم بر زیبایی و چشم نوازی محیط زندگی افزود و هم فضای متفاوت و خاص را در منزل و یا محیط کار آفرید. به همین دلیل بسیاری از طراحان با ذوق و سلیقه و به کارگری صنایع دستی در دکوراسیون و جایگزین کردن برخی از لوازم ماشینساز معمولی با صنایعی که از ارزش های هنری برخوردارند راه جدید برای طراحی های خلاقانه و چشم نواز یافتند. باید گفت در یک سال آینده که از شرایطی ایجاد شده به دلیل پاندمی کرونا می‌گذرد، شرایط زندگی بسیاری از ما دچار تغییر شده است. قرنطینه‌های خانگی و دورکاری بسیاری از شاغلان و تحصیل دانش آموزان و دانشجویان در سراسر دنیا زمانی در منزل بودن را برای بسیاری از ما افزایش داده. شاید ذهن شما هم در هر دقیقه جایی می‌رفت و به دنبال چیزی برای انتقال استراب خود بود. آیا می دانستید که کار هنری و صنایع دستی می تواند سلامت روانی را بهبود ببخشد و در چنین شرایط ما را یاری کند؟ بنابراین باید داشته باشد که برای پی بردن به مزایای بهداشت روان نیاز نیست که یک هنرمند قدیمی و یا ماهر و یا شناخته شده باشد. تنها چیزی که شما نیاز دارید انرژی خلاقانه، وقت برای کار بر روی پروژه خود و روحی بالا در هنگام شروع کار هنری و آموختن صنایع دستی است. برای فکر کردن به یک پروژه یا آموختن اصول اولی یک رشته هنری، ابتدا به علاقه خود فکر کنید و سپس شکیباییتان را افزایش دهید. در انجمنهای متعددی موجود برای مبتدیان و تماشای آموزش های ویدیویی به صورت آنلاین عضو شوید و گام به گام نحوه تکمیل یک پروژه را بخوانید. نکته مهم این است که هرگز تسلیم نشوید. شما اگر مبتدی باشید، احساس موفقیتی که در پایان یک دوره یا اثر هنری به دست می آورید با هیچ حسی نشاط و شادی و آرامش قابل مقایسه نیست. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید و اینک توجهتان را به یک گزارش